سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
جناب پروفسور جمالی، خیلی خوش اومدین. درود بر شما. دوستان مدتی است که در انتظار شما هستند که ببینیم دوباره برنامه دوم مفهوم خدا در فرهنگ ایران. ما به شما گوش میدیم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
دوستان فرهیخته، در آغاز میخواهم که از آقای پارسی و آقای آبرامیان که بنیادگذار این بنیاد فرهنگ ایران و این بالتاپ شده اند بسیار سپاسگزاری کنم، چون که این کار یک کار فوق العاده مهمی است که این هر دو به عهده گرفتند و جای بسی آفرین است. و من همیشه از این کاری که اینها آغاز کردند شاد و خرم هستم. امشب گفتار یا جستار دویم درباره مفهوم خدا در فرهنگ ایران است. بعضی چیزها را برای فهمیدن آنها بایستی از خیلی از افکار گذشته، از اون چه ما آموختیم گسست. بدون چنین گسستی فهم و درک این افکار غیر ممکن است، برای خاطر اینه که اون افکار مانع درک این افکار میشن. از جمله همین مفهوم است. برای درک اینی که الله و یهوه و پدر آسمانی چه تفاوتی با مفهوم خدا در فرهنگ ایران دارن، بایستی ما بسیاری از ذهنیاتی رو که تا کنون از این مفهوم به دوش میکشیم و این دوتا رو همیشه با هم قاطی میکنیم، از این مفاهیم یک خورده یه حد اقلی کنار بیاییم، وگرنه اصلا مسئله رو درک نخواهیم کرد. در ادیان ابراهیمی به طور کلی توحید برترین اصل است. توحید چیست؟ توحید ایمانی به تصمیماتی است که از یک بینش کل گرفته می شود و چنین ایمانی به چنین مرجعیتی، این به اجتماع وحدت می دهد. این مفهوم عملی توحید. در فرهنگ ایران توحید برترین اصل نیست، بلکه هماهنگی کثرت برترین اصل است. یعنی چی؟ کثرت در همه جانها، در همه انسانها اون هست که صحبت کردیم، اونم همون کثرت است، طبیعت است. در همه اونها، در همه جانها، افراد انسانی، این بون یعنی این بهمن، این اون چیزی رو که ما گفتیم خدا هست. پس بنابراین اینها از همکاری و همپرسی، هماهنگی این کثرت، یعنی از خودجوشی این کثرت هماهنگی ایجاد میشه، از این هماهنگی وحدت ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی فرهنگ ایران به جای اصل توحید سه اصل رو میپذیره: یکی اصل کثرت، یکی اصل هماهنگی، یکی اصل توحید. به عبارت دیگر این توحید وحدت از کثرت پیدا میشه، نه اینکه کثرت در ایمان به توحید خودش رو هماهنگ کنه. کثرت به طور خودجوش از بن خود، یعنی به فارسی به فرهنگ ایرانی از خود هماهنگ میشه. و این یگانگی که از هماهنگی کثرت و تنوع و تعدد پدید میآید، آرمانی است که فرهنگ ایران میجوید. ادیان ابراهیمی ایمان به یک مرجعیت الهی، به یک کتاب، به یک رسول، به یک آموزه، به یک مظهر الهی را بنیاد ساختن جامعه و حکومت می دانند. فرهنگ ایران جستجویی که از بن مردمان برای هماهنگی شبیه مردمان بشود بنیاد جامعه سازی و حکومت سازی می داند. به همین علت نیز بود که فرهنگ ایران توانست نخستین امپراتوری یا نخستین جهان شهری را پدید آورد. یک جهان بر پایه هماهنگ شوی و هماهنگ خواهی یه همه افراد، بر پایه هماهنگ خواهی همه اقوام و ایجاد و امتها و ملتها و نژادها و زبانها. این ایده بزرگی بود که فرهنگ ایران زد. آتن توانست نخستین برق اندیشه دموکراسی را برای مدت کوتاه تاریخی در 20 سال در خود بزند. یک برقی بود دموکراسی، یک ایده بود ولو ناتمام ولو خیلی ناقص در آتن زده شد. ایران توانست که اندیشه جهان شهری را بر پایه اندیشه هماهنگی از پایین و از فرود از بنها صده ها بیازماید، نه اینی که 20 سال بلکه صده ها. درست امروز جهان نیاز به این سرندیشه دارد. اندیشه هماهنگ شبیه ملت ها و جامعه ها از بن انسان ها، از بن ملت ها، که هماهنگی در کثرت و در تنوع است، باید امروز در ابعاد گسترده جهانیش واقعیت بیابد و دنبال بشود. ببینید این یه رسالتی است که فرهنگ ایران آورده است و ما فراموش کردیم که در همون داستان ایرج در شاهنامه هم باقی مانده است. این اندیشه هماهنگی خودجوش از کثرت در کجا هست؟ یک چیز پیش پا افتاده است که ما اصلا متوجه آن هم نیستیم. این اندیشه هماهنگی خودجوش از کثرت در همون کلمه واژه همه ما هست. هم ما هم میگوییم و از اون میگذاریم ولی نمیدانیم در این هم چه گنجی هست. در خود واژه هم معنای هماهنگی هست. خود واژه هم که در سانسکریت و زبانهای ایرانی در آغاز سم بودن، هم اما در آغاز سم بوده است، سینومی همین معنی رو داشت. چنان که هنوز در پشتو سم به معنای هماهنگی است. در سانسکریت سم که همون همه ما باشد دارای معانی چه معانی هایی دارد؟ همراه، اتحاد، کمال، تمامیت، به هم پیوستن و پیش آهنگ. ببینید ما چه گنج هایی در پیش ما پامون داریم و از اون این چه اندازه اینها پیش پا افتاده است که ما اصلا نادیده رد می شویم. به همین علت نخستین پهلوان شاهنامه که نخستین کسی است که به دیدار سیمرغ می شتابد، یعنی هم پرس خدا می شود و فرزند خود را که زیر فشار دین اجتماع دور انداخته بود باز می گیرد. این مرد چی کیست؟ این پهلوان سام. سام کسیست که خدای مهر را در فرهنگ ایران کشف می کند. سام در فرهنگ ایران همون نقش ابراهیم را در ادیان سامی بازی می کند. سام و زال و رستم، اینا ببینید این یک ترینیتاس، یک سگانه یکانه است. سام و زال و رستم تاج بخش های ایران هست. یعنی چی؟ یعنی اصل حقانیت دادن به حکومت رو دارن حسن. خیلی مهم است. یعنی در اینها چه ایده بوده است؟ در اینها همون اینها همه فرزندان سیمرغ هستن، خانواده سیمرغی هستن. این اصل حقانیت دادن به حکومت بر پایه فرهنگ سیمرغی بود. و درست واژه سام که همون سم باشد به معنای هماهنگی است. در سانسکریت سامه را معمولا به جای سامن یا سامان میگذارن. این کلمه را سبک شده است همون واژه سامان ما یا سامن است. حالا این سامان اگر یک نگاهی به مخزن الادویه و تحفه حکیم مؤمن بکنی میبینید معناش این نی، این سامان که ما میگیم نی. چرا؟ این سامانیدن، سامان دادن، مثل نییدن، نییدن و یزرونیتن، این ستا واژه ها به معنای چی هستن؟ با آهنگ موسیقی همه رو هماهنگ ساختن. به همین علت است که هخامنشی ها به مدیریت و رهبری کردن و اینها به اینها میگفتن نییدن، در زبان پهلوی هم نییدن و اغلب ایران شناسان نمیدونن این واژه یعنی چی، فقط می نویسن یعنی تولید قرآن، مرتب کردن، اداره کردن، رهبری کردن، ولی معنیش رو نمیدونن. این از خود همین سامانیدن، نییدن و یزرونیدن. یز این همون کلمه است که شده از یزد و ایزد و یزدان. یعنی چی؟ یعنی اینها، این درست این کلمات معنای این است که با آهنگ موسیقی یعنی بدون قهر با کشش همه رو هماهنگ ساختن. به همین علت است که معنای سامه در سانسکریت معناش آهنگ است و خواندن است، خواندن با آواز خوش است و به سرود مقدس هم سامه میگن. حالا این سامان، سامان معناش چیست؟ یعنی سخنان جذاب یا چرب و نرم برای تحبیب مخالفین. ببینید فرهنگ ایران بر پایه قساوت و سختلی و قتل و قتال نیست، همون این پایه، چون که این سام که همون گرشاس باشد، این نخستین پهلوان ایران است و این معناش، ببینید بر پایه این حقانیت به حکومت گذاشته می شود. این خیلی مهم است، این بی خود نیست که این اولین پهلوان ایران است. این یک معنی سامان یعنی به مذاکره از طریق دوستان. به همین علت بوده است که رهبری کردن و اداره کردن و حکومت کردن را هم هخامنشی ها نییدن میگفتن، هم در پهلوی نییدن و سامان که به نظم گفته میشه و کردها به حکومت نیز میگوین و یادمون نرود سامانی ها یعنی حکومتگران. همون معنای نییدن، همون معنای جهان آرایی بر پایه سخنان جذاب و نرم می باشد. ببینید ما چه فرهنگ بزرگی داشتیم که چندین هزار سال پیش این ایده ها را کشف کردن و ما از این ایده ها هیچ وقت بهره نبردیم. در بون هر انسانی خرد سامانده است، یعنی خرد هماهنگ سازنده، خرد به هم پیوندهنده، که این خرد، ببینید این خرد بنیادگذار قانون و ارزش و ایجاد نظم است. امروز گستره معانی سام و سم، یعنی یا همون هم و ارزش های فوق‌العاده‌ای که دارن، از ذهن‌های ما به کلی محو شدن. مثلا در پهلوی واژه همی که همین از هم ساخته شده است، دارای معانی چی هست؟ هماهنگی و محفل و اتحادیه و انجمن. هم بودن به معنای متحد شدن است. ببینید این ترکیبات این واژه ها را نمیخوام بشمرم، فقط خواستم بگویم که این واژه سم که همون همه امروز ما باشد، ببینید چه همه این معانی رو داشته است. این همی، این سم، سامان برترین اصلی بود که همه را، چه انسانها را چه خدایان را یکسان در بر میگیره. من میخواستم درست به همین نقطه برسم. یعنی چی؟ این اصل همی یعنی هماهنگی فوق‌العاده مهم است. این اصل برترین چیز بود، برتر از خدایان و انسانها بود. هر اثری و حرکت و عملی و اندیشه‌ای و آفرینندگی پیایند چی بود؟ پیایند هماهنگی بود، پیایند سامان، پیایند سنتز بدون قهر و پرخاشگری بود. از این رو بود که در بن زمان، در بن انسان، در بن هر جانی، در بن آب، گیاه، زمین، این هماهنگی در کثرت بود. در این اون اینها خواهیم دید که خدا نبود، مجموعه خدایان بودن. آفرینندگی فقط موقعی میشد که یک مجموعه از خدا خدایان با هم بیامیزن تا بتوانند آفرینندگی بکنند، در هماهنگی بیامیزن، در هماهنگی آب رو بیامیزن. در این ببینید اصل برتر که این بعدش خواهیم دید که این همون اصل عشق بوده است. در سانسکریت سم بود که همین هم بود باشه به معنای اصل و مبدا و وصل و ظهور قدرت یا عظمت فوق بشری. وقتی که این بحث خیلی طول با اهمیت و مهم است و متاسفانه یا خوشبختانه این فرهنگ ایران یک دریایی، یک اقیانوسی است که کسی وقتی میخواد در یک سخنرانی بگوید مثل اینی که میخواهد در یک سبو بریزه و نه سخنران قدرت این رو دارد و نه در سبوی سخن این دریا میگنجد. این هماهنگی تراویده و جوشیده از کثرت اصل آفرینندگی، سرچشمه عمل، سرچشمه بینش، اصل جاودانگی و بقا این است. ببینید خیلی مهم است، بقا از این ایجاد نمی شود که من یک کاری رو در اطاعت از امر الله بکنم یا از خاص اهورامزدا بکنم، نه، از عشق ایجاد می شود، از عشق به دیگران، از مهربانی به دیگران، از هماهنگ شدن به دیگران، از هماهنگی نیروی آفرینندگی پیداش می آورد. این است که خدایان ایران مثل الله و یهوه و اینا هیچ کدوم نمی توانستن خلق بکنن. یک تنها خلق کردن برای ایرانی یک چیز حجف و موسیق و بیمعنایی بود، چون که این نشان می داد که این گناه هماهنگی ندارد. از همپرسی ببینید در فرهنگ ایران بینش از چیز پیدا نمیشه، از کله خدا که عقل کل باشد پیدا نمیشه، از همپرسی خدا و انسان بینش پیدا میشه. بینش این نیست که خدا آموزگار من بشه، نه. اینجا ببینید چه تفاوتی با الله و یهوه و اینها که معلمند و نورند و هادیند و اینا، چنین خبرهایی در فرهنگ ایران نیست. این بود که خدایان در فرهنگ ایران در همبغی یا سمبغی با هم میآفریدند، در همبغی یا همخدایی، در هماهنگی جوشیده از گوهر ونشون با هم آسمان رو میآفریدند، آب رو میآفریدند، گیاه رو میآفریدند، زمین رو، جانور رو، انسان رو. هیچ کدام به تنهایی این کار رو نمی کردن. این همبغی، این آفرینش، آفرینندگی با هم، این اندیشه که یک خالق با علم بیکرانه خود انسان یا گیتی رو خلق می کنن. برای آنها چنان که گفتم به کلی نامفهوم و متروک بود، چون بر ضد اندیشه سامان، بر ضد اندیشه همیش بود، بر ضد واژه یزدان بود. چون یزرونیتن، ببینید در پهلوی وقتی میخوان از اسم فعل بسازن یک رونیتن یا هونیتن بهش میچسبونن، یزرونیتن همون نیدن است. این ایزد در یزش کردن یعنی چی؟ در نواختن موسیقی، در نواختن نی، همه رو هماهنگ میسازد، همه رو میآفرین. خیلی مهم است. خدایان ایران یزدان، ایزد یعنی نوازنده یعنی نوازنده موسیقی، یعنی کسی که با موسیقی هماهنگ میکنه. برای این است که آفریدن برای آنها نتیجه اصل هماهنگی بود. یک خدا به خودی خود نیروی آفرینندگی نداشت. این سرندیچه چنان در فرهنگ ایران ریشه داشت که الهیات زردشتی نمیتوانست به هیچ روی از اهورامزدا تنها خدای خالق بسازد. اهورامزدا را میتوانست نخستین میان برابران بخونه. در روم مثلا قیصر سزار نخست میان برابران بود، میان سناتورها نخست میان برابران بود، نه اینکه برتر از دیگران باشد، بلکه نخستین میان برابران بود. اهورامزدا درست حتی در گواتو همین نقش رو داره، نخست میان برابر، ولی نمیتوانست تنها آفریننده بسازه. این رو در تمام این متون پهلوی خوب میشود. حالا به این تلاش برای تنها آفریننده سازی اهورامزدا که این تلاش رو موبدان کردن، این سبب شد علت سرکوبی اندیشه های سوسیال و دموکراتیک و اندیشه حکومت بر پایه خواست ملت شد. این یک بحث خیلی طولانی است که باید درباره اون بخونیم. حالا رد پای این اندیشه همبقی در آفرینش جهان، از جمله ببینید این رد پاهاش باقی مونده است. ایده رو، این ایده های فرهنگی رو چندان نمیشود نابود کرد، همیشه در یک گوشه باقی میماند. رد پای این اندیشه در بخش چهارم بندهش پاره 39 باقی مونده است. این رو من میخوانم، بعدش توضیح میدم که کاملا برای ما روشن بشود که این جمله میگوید که تا پیش از آن که اهریمن آمد، همیشه نیمروز که رپیهوین باشد، رپیتاوین بوده است، رپیهوین میگوید تا پیش از آن که اهریمن آمد، همیشه نیمروز که رپیهوین است، به زمان نیمروز رپیهوین میگفت. میگوید در همیشه پیش از اینی که اهریمن داد، همیشه نیمروز بود. اون وقتی هرمز که اهورامزدا باشد با یاری امشاسفندان به رپیهوینگاه مینوی یزش را فرازده ها، به هنگام یزش کردن همه آفریدگان را بیافرید. این جمله اونجاست که من توضیح میدم که کاملا روشن بشه. هنگام یزش کردن امشاسفندان با اهورامزدا، ببینید همه دسته امشاسفندان با اهورامزدا با هم یزش میکنه. البته آفریدگان وقتی در این موقع با در این یزش کردن آفریدگان آفریده میشه. برای درک دقیق این عبارت ما سه اصطلاح اینجا آمده است، یکی امشاسفندان، یکی نیمروز، یکی یزش کردن است، که اینها را اگر درست بفهمیم اون وقتی درست میبینیم که اون رد پا چیست. میگوید که اهورامزدا البته خودش یک امشاسفند است و جزء امشاسفندان است، و این عبارت در واقع این بوده است که خدایان ایرانی در همسرایی و همنوازی با هم همه چیز را می آفرینند. یزش کردن این معمولا ترجمه می شود در ترجمه ها که پرستش کردن و قربانی کردن. اینها البته معانی دست دومی است که موبدان زردشتی بشود. این یزش کردن معناش نواختن نی داشتن، چون که یزرونیتن معنای نیدن دارد که جلوترم گفتیم، و این معنای دیگری که بهش دادن و این درست است نثار کردن است. این که همه خدایان با هم یزش میکنن چه معنا میده؟ همه با هم به که پرستش میکنن؟ خب این سوال برای ما مطرح میشه و اهورامزدا با امشاسفندانش یزش میکنن به که؟ اگر معناش پرستی شده، اگر برای قربان کردن، برای چی قربانی میکنه؟ یک موبد زردشتی در کتابش نوشته است یزش اهورامزدا را، اهورامزدا نشان فروتنی اوست. ببینید اینها همش نه تنها تحریف است بلکه بی‌معنا ساختن فرهنگ ایران. اینها همه تحریفات و سفسطه کردن موبدان و هست که امروز هم در ساختن اسلام های راستین برای نجات دادن اسلام متداول و رایج است. البته بایستی پذیرفت، چون که راهی دیگر برای نجات دادن این اوهام نیست. اساسا شیوه آفرینندگی خدا در فرهنگ ایران خود افشانی است، خود رو می افشانه. سیمرغ کوچه فراز درخت بستخم است. خود همین بستخمه که میگن همونی معنیش واس بوده است، یعنی خوچه، خوچه گندم واس است. این میگم ما امروز میگیم بس، بسیار بس، این همون کلمه خوچه است. این تیمرغ خوچه است، خودش رو میافشانه. این خودافشانی خدا همون پدیده جوانمردی است. جوانمردی این خیلی مهم است. جوانمردی شیوه آفرینش خدای ایران است. خدا نمیاد جوان مردی بکنند یک پولی از تو جیبش در بیارد بدهد به دیگری، نه، این چون میکند؟ او از افشاندن خود گیتی را میسازه، خودش را میافشانه، خودش خوش است، خودش خوشه همه موجودات. او گیتی را فراسوی خود از خواستش خرق نمی کنه، بلکه از خود خودش را میافشانه، گیتی را میسازه. و این واضح شهید یزش و یزیدن همون معنای نثار کردن را هم داره، خدا خود را نثار میکنه. و این البته با همون مفهوم نواختن نی که گفتیم یکیست. اگر آثار مولوی رو بخونیم میبینیم که این آستین افشاندن در رقص و این است که در موقع رقص و موسیقی میگوید که انسان جوان مرد و سخی میشود. این دو تا پدیده همراه با هم بودن، چون که اصلا کلمه نثار در فارسی میبینید معناش یعنی شاد باش، که اسم روز یکی از این خدایان است که درست مظهر نجات چیز است، نثارگری. حالا آفرینش گیتی ایثار است. این است که واژه یزک به مقدمه و پیشاپیش لشکر گفته میشه و در ترکی با این نثار، با این آهنگ آغاز میشه. اینه که یاز در ترکی هم به معنای گشودن و شروع کردن است. یازماق یعنی گشودن و شروع کردن. ایزد و یزدان و یزته از سوی به معنای خودافشان خود ایثارگر است. آنها زاییدن و جشن را که نوای جشن، کلمه جشن، یزنا، یزنا یعنی نوای نه، یعنی نواختن نه، این زاییدن و جشن و موسیقی رو با همدیگر نهمانی با ایثارگری و خودافشانی می دادن. حالا اون چی که در این متن ببینید، در اینجا ما کلمه یزش رو یه خورده روشن کردیم. البته این یزش معنای همون نثارگری و ایثارگری و نواختن داشته است، نواختن. حالا این در چیز در این متن نیمروز که میگوید رپیتا وین، رپیتا یعنی دختر جوان، وین یعنی نی، شما به بینی، بینی وین، و به چیزم وین گفته میشد، به قنات آب، به زهدان زنم و واژینام وین گفته میشود. این است که فقط به این اینجا در این متن به زمان تنها خواسته شده است. این خود همین خدا که رپیتا وین باشد آفریننده جهان بوده است، ولی این همین است که جهان رو گیتی را میزاید. وقتی در حضورش میبینیم که نام یزته جاتن ترجمه میشود، ولی درست جاته، جاتن در سانسکریت یعنی زادن، همون کلمه زادن ما همین جاتن است. حالا جاتن یزدان است، پس یزدان همون معنای زادن و سرودن و نواختن نی را دارد. خدایان ایران زاینده و سراینده هستند. حالا من خواستم این متن رو دقیقا توجیه کنم که نشان بدم که این رد پا از کجا آمده است. این معنای یز، چون که این ما با هنوز با یزدان و ایزد و اینا سر کار داریم، خوب است بدانیم این که این معنا در کجا رد پاش باقی بوده است. از جمله یزله در شوشتری باقی مونده است. شوشتری ها به دور درخت نخل تعزیه که برای حسین برپا میکنن، در دور این نخل وقتی که خارج از شهر بردن در دشت پایکوبی میکنند و میسرایند. و این نخل تعزیه در اصلش چی بوده است؟ یک اتاقی بوده است که در آن بهرام و سیمرغ که بن دنیا هست مینشاندند و برای جشن بزرافشانی در ماه آبان، که این جشن آبان ماه باشد، آنها را به دشت ها حمله میکردند. در واقع ببین اون دور اینها یک مقدار گو آویزان میکنن، به اینها میگن تخمای سیمور، هنوز هم میگوید تخمای سیمور. و هرگاه این نخل را میگذاشتن به دورش میرخصیدند و سرود میخوندن و این را یزله میگفتن، و یزله هنوز میگوین. این است که واژه، این واژه هنوز زنده بان است. و نه تنها این، ببینید در کردی هم رخص هم معنای رخص دارد هم معنای تکریم یافتن دارد، چون که در جشن و شادی جهان آفریده می شود. حالا در الهیات زردوش ما حالا می ریم روی این امشاسپندان، چون که خیلی مهم است. در الهیات زردشتی به تدریج اندیشه هفت عشق امشاسپند به وجود آمد. در گاتا خبری از هفت عشق امشاسپند نیست. خدایانی که اونجا نام برده شده هم قریب 10-11 تا هستن، که البته یکی از این هفت این بعدش این هفت عشق امشاسپند، این رو حالا تحولاتی که چجور این هفت عشق تا امشاسپند به وجود آمد این رو باید در یک گفتگوی دیگری گفت، ولی از این هفت عشق امشاسپند یکیش خود اهورامزد. حالا در بوندهش دیده می شود چیزی دیگری دیده می شود، همه خدایان ایران امشاسپند هستن در اونجا دیده می شود در جاهای مختلف، و در واقع همه با هم گیتی را می آفرند. این فوق‌العاده مهم است، همه خدایان در هماهنگی با هم می فهمند گیتی را به وجود می آن. این سپند یا سپنتا یا سپنا معنیش چیه؟ معنیش یعنی سه تا اصل، سه تا مبدع، سه تا زهدان. چنانچه پند در کتابای لغت این تمام اونجاهایی که بربود به زهدان و باژینا هست تبدیل میشه به کون یا مقعد، برای خاطر اینی که این مسئله آفرینش از زهدان رو اینها تحریف کنند و فراموش کنند. ولی خود همین پند در مثلا واژه فرزند، در واژه فرزند، فرزند میگن پندند، اند یعنی تخم، پند اند یعنی تخم زهدان. ببینید این ما باقی مونده است در چیزهای مختلف، این باقی مونده است، ولی اون چیزی ده که ما الان لازم داریم این سپنتا، چون که مفهوم زمان فوق العاده مهم است، این درست همان امروز ما زیاد میشنویم که سپنجی سرا، سرای سپنجی یعنی سرای گذر، این در ذهنهای ما جا انداختن که این سرای سپنجی بده، زنهای فانیست، این الهیات زردشتی این کار کرده، این دنیای گذر است، دنیای فناست. ولی این سپنجی سرا چون خدایان ایران با در هماهنگی با هم گیتی می شدن و هم تحول پیدا می کردن، این به معنای گذران بوده است، این به معنای جشن همیشگی بوده، به معنای افزایش همیشه بوده، همیشه خدایان چهره تازه به خودشون میگردن. اصلا وقتی ببینید این سپندا همون سپنجیس، پنج اینا همه معنای خودخایه و تخم و خوشه رو دارن که من الان با اون نمیپردازم، ولی شما تو کتاب های لغت میتونید خوب اینا رو دنبال بکنید. و سه تا بون، این سه پنج یعنی سه پنج تا چی بوده، یعنی سه تا بون که خودش نماد همبقی نخستین است. این سه پنج، این سه پنج، از این سه پنج هر روز خدای دیگر، ایزدی دیگر میروید، یعنی از هماهنگی این همبقی اون نخستین پیوند، این مهم است، از این بون دنیا نخستین پیوند است، هماهنگی این رو که همون کلمه یوگ و یوگای هندی ها باشد که زبان فارسی لاغ باشد، این تمام این لغت ها خیلی زیاد است، از این لغت ها همه باقی مونده است که اینها این نخستین هماهنگی و عشق دنیا رو نشون میدادن. از این سپنتا، این معنای سپنتا بوده، از این سپنتا زمان سی روزه ما هر روز خدایی دیگر از این بون، از این سپنتا، از این سپنج می روید و می افزاید و می یازد. اصلا یازد یکی از واژه هاییست که برای نمو کردن و گستردن ببخشید به کار برده می شد. در واقع زمان چیست؟ ببینید این مفهوم زمان به کلی با همه این ادیان ابراهیمی و با الهیات زردشتی فرق دارد. در واقع زمان افشانندگی یا گسترش شاخه های بون است. اصلا یاز به معنای درختیست که شاخه های خود را می گسترند. حالا امشاسپندان رو اگر شما در این متون ببینید ببینید که می نویسن امشا یعنی نامردنی و اون سپنتا را میگن مقدس. البته این ا را به معنای منفی میگن، این چنین نیست، این ا همه جا معنای نفی ندارد و این برمیگردد به همون مشا. این مشا که همون کلمه تو کلمه مشت ما باقی مونده است، مشت و مشتب و اینا همه باقی مونده است که مشت پر کردن در قرآن در زبان های مختلف. این مشا از قضا مشا نام گیاهیست که باقی مونده است. ببینید اینا معانیش در یه جاهای همیشه باقی میماند. مشا به معنای چیست؟ به معنای گل بستان افروز است که گل ویژه سیمرغ یا ارتافر برده. حالا نام های دیگر این گل چی هست؟ نوروز 19 بوده سیمرغ است، ارتافر پرورده. نام های دیگرش یکی همیشک است، یکی اردشیر جان است، یکی فرخ است، یکی همیشه بهار است، یکی همیشک جوان است. پس امشاسپند چی یعنی چی؟ ببینید اینا چقدر به معنای بونیست که همیشه بهار است، همیشه جوان و همیشه هی است، هی العالم. حالا این ببینید این چقدر تفاوت در یک واژه با این چرخش ها چقدر معانی از دست داده. ستایی این سپند، ستایی که در همبقی در همآفرینی بون همیشه رویا، همیشه آفریننده، همیشه افشاننده، همیشه افزاینده است. این اصلا مفهوم زمان عوض می شود. ما دیگر اون زمان فانی رو نداریم. ببینید امروز تمام جنگ و دعواهای سر این است که آقا این کلمه سکولاریته رو عوض کردن که به چسبن به سکولاریته. شما این مفهوم زمان رو شما در اذهان از سر بسیج بکنید، احتیاج به این جنگ و دعواها نیست. تمام مفهوم زندگی عوض میشه. هر روز این در اثر این همیشه جوان، این بن همیشه رویا به شکل خدای دیگر، ایزدی دیگر در می آیم. یک بن ستایی یعنی چی؟ یعنی یک هماهنگ که در همبقی سی چهره پیدا می کنه. این است که با هم 33 خدا می شود. فرهنگ ایران 33 تا خدا داشت. بن همیشه در تحولات است که خدای دیگر، چهره دیگر از خود و زمنان نه تنها خدا در این آخر خدا شدن یعنی گیتی شدن و زمنان بخشی از هستی در گیتی می شود. زمان تحول خدا در گیتی است، تحول بن در خدایان مختلف در بخشای مختلف گیتی است. حالا بن همیشه در تحولات است که خدای دیگر، چهره دیگر از خود و زمنان بخشی از هستی می گرد. حالا در واقع تحولات یک بن سپنجی یا سپنتایی همونسان که روند زمان می شود، همونسان روند پیدایش و تحول گیتی و همونسان روند همبقی 30 خدا می شود. 30 خدا از 3 تا بن، اون بن این 30 روز 30 تا خدا. حالا الهیات زردشتی وقتی که به جای 30 تا امشاسپندان 7 تا امشاسپندان از میان آنها برگزید، مجبور بود که اون ایده همکاری رو بالاخره یک جوری نگه بدارد. اون وقت چی کار کرد؟ اومد برای هر کدوم از این امشاسپندان ایده از اون خدایان رو باز همکار این خدا، مثلا همکار اردیبهشت، همکار شهریور، یه ایده از اون خدایان رو کرد. به این ترتیب اونها رو همکار نگه داشت، ولی دیگر اون معنای اصلیش رو اینها از دست داده بودن، یعنی با هم همکاری معنای همآفرینی دیگر نداشت، چون که در اینجا آفریدن رو فقط شغل ویژه اهورامزدا کرده بود. حالا 30 خدا هر یک مستقیما از بن پیدایش می‌یابند، ولی همه با هم در همکاری و هماندیشی و همروشی، یعنی حرکت با هم گیتی را می‌آفرینند. این مفهوم، این به طور کلی مفهوم زمان بوده است که ببینید اینجا 33 خدای ایران از تصویر حرکت ماه ایجاد می شود. این در بروج 27 کانه ایرانی ها 27 رو بروج کانه. وقتی هر روزی ماه در هر خانه یا بیتی یا برجی دیگر منزل می کرد، در اونجا چی می شود؟ چهره دیگر به خود. ببینید خدایانی بود، شما نمی تونید بگید ایرانی مشرک بوده است. نه، این همون یک خداست که در هر خانه چهره دیگر پیدا میکنه، تحول بشه. 5 خدا وقتی در روز، هر روزی 5 تا خدا داره، یعنی این پنجگاهی که بعدش مسلمان ها پنج تا نماز میخونن، این از همون ایده ایرانی آمده است که رو شبان روز پنجگاه دارد، حالا پنج تا خداست. و این اونجا داشتیم 32 تا، براست میگه 7 و 5 تا 27 تا میشهد 32 تا. حالا این 32 تا اون بون از اون بون را یکی میگیرم، این میشهد 33 تا، چون که اصل بون بهمن است. حالا این 32 تا اگر همه به خاطر داشته باشن، این خانه های شطرنج است. این بحث جداگانه که این در شطرنج نمایش عشق ورزی بوده است و نه بعدش کردن از اون ایده جنگ و اینها، که این و این 32 تا نماد 32 تا خدای ایران بودن. حالا این خدایان کسرتی بودن که از یک اصل ناپیدا زاده شده بودن. بهمن تبدیل به ماه در این می آید، در ماه ستایش ما بهمن تبدیل به ماه میشه، یعنی تبدیل به درخت زمان میشه. درخت زمان درخت گیتی بود. این تحول یافتن غور هر روز به خدای دیگر، در هر روز به 5 خدای گوناگون، این مسئله گذر و فنا رو طرح نمی کرد. زمان نمی گذشت، ما هم از زمان نمی گذشتیم، بلکه روند زمان روند افزایش بن بود. ببینید هماهنگی ستا خدا به هماهنگی ستا این بعدش در اثر الهیات زردوش سنبیت دوتا گرایی پیدا شد. ایرانی دوتا گرایی نداشت، اون ستای یکتا بودن، ستای هماهنگ که ایجاد عشق میکردن میشدن یکی. حالا این میبینیم که امشاسبند به معنای همیشه بون است، به معنای لبریزی و سرشاری همیشه از بون است، به معنای سرشاری روغن و شیره و آب از بون است. ببین خیلی، حالا من اینجا یک معنای فوق‌العاده مهمش رو نشان میدهم که از این ایده چه بعدش در فرهنگ‌های دیگر ایجاد شد. چی شد؟ این مشا این همون واژه است که مشیه است و مشکیه که مشک ما باشد. حالا که این هم مشیه معناش یعنی روغن و خامه، و این کلمه رو درست به انسان گفته می شود. انسان مشیه است. یعنی چی؟ یعنی مشک از روغن و خامه است، یعنی پر از عشق است، یعنی پر از شیره است، پر از اصل خداست. نخستین این است که در الهیات زردشتی نخستین زوج انسانی را مشیه و مشیانه می دانند، که درست همین اسم. حالا درست همین اسم است که اومده از مسیح شده است که مشیه یهودی ها باشد. تورات کوروش را مشیه یعنی مسیح می داند. ببینید این همین واژه است. حالا روغن و کره و آب همون شیر و شیرابه و عشه چیزها بودن. به قول اروپایی همون کلمه اسنس همین معنا رو دارد، اسه همون این کلمه عشه ماست. حالا در این خدایان در این روزها در سیر زمان شیره و شیرابه و افشوره بون بباره میزد و شیره و عشه گوهر چسبندگی و بستگی و مهر دارن. همه شیره میچسباند، این است که سمبول نماد عشق بود. به عبارت دیگر این 33 تا، این 33 تا خدا زمان به هم پیوسته، جهان به هم پیوسته، بخش های به هم پیوسته آب و زمین و گیاه و جانور و انسان و خدا را تشکیل میدادن. اینا با هم پیوسته بودن، با هم آمیخته بودن، از هم پاره ناشدنی بودن. این بود که ایرانیان کمربند 33 رشته را به میان خود میبستن. این کمربند رو ببینید، این کمربند بعدش میترایه ها و زردشتی ها این رو تبدیل به 72 تاش کردن، ولی چرا رو حالا این بعدش، ولی این اصلش 33 تا. این علت داشت، برای خاطر اینکه این کمربند رو میگفتن ایوی یانه، یاونه، یاونه همون یانه است. اصلا یان توی خیلی گویش های ما به معنای زنی هست، یانه به معنای همون خامس کلمه خانه است و زهدا. یعنی خانه ما، یعنی زهدان ما، این یعنی حلال ما. یعنی چی؟ یعنی ما کمربند حلال ما رو به خودمون میبندیم در میانمون. این حلال ما اصل یعنی 33 تا خدا رو انسان به میانش میبنده که اصل آفریننده کیهان باشه. حالا البته فراموش نشه که همین اصل آفریننده کیهان که حلال ما باشه، همین با از همین خرد ساخته شده. کلمه خرد ها همین خرد همین حلال ما هست که ببینید اینا معانی خیلی وسیع داشته است. این اصل آفریننده، این خرد سامانده، این پیوند 33 خدا، این یعنی چی؟ همبقی و همخدایی 33 خدا بوده. حالا این را این کمربند رو اساسا که اصل هماپرینی کیهانی بود، این را ایرانی ها بهشون گفتن پراهن، که همون پیراهن امروز باشد. پیراهن به معنای امروز ما نبوده، به معنای همین کمربند بود. حالا در تصویر درخت زمان، درخت گیتی، روزها یا خدایان شاخه های یک درخت از یک بن هست. وقتی بحث زمان میشه، پیوستگی زمان، میبینیم در شاهنامه این درخت زمان درخت است، 30 تا شاخه داره. حالا یعنی چی؟ همه به هم پیوستن و همه از هم میروین دست، ولی آنها این حرکت زمان و همکاری خدایان و پیدایش و خدایان را تنها با این تصویر نمیشناختن. اینها برای شناختن یک ایده تصویرهای مختلف میکردن. این است که ما بایستی اینها رو تشخیص بدیم که این تصویرهای مختلف با هم دیگر چه معنا میدن. برعکس آنچه گفته میشود و مشهور شده است، خیلی مشهور شده است، میگن ایرانی ها هفته نداشتن. این غلط است. ماه را که واحد زمان بود و مفهوم زمان را مشخص میساخت، به 4 هفته ایرانی ها تقسیم میکرد. اما هفته به مفهوم ما برای آنها معنا نداشت، چون ما در یک ماه 4 هفته تکراری داریم. یعنی چی؟ یعنی زمان ما، زمان که ماه باشد، برای ما در یک ماه پاره است، 4 تا پاره است. این یعنی چی؟ 4 اولی فراموش شد در همین فرهنگ ایران ما، این همین سیمرغیان همین واژه های هفته ما را کاملا مشخص کردن. چرا ما میگیم شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه و آدینه. شنبه بود آدینه، آدینه ادونای است که رام باشه، زهره است. اینا با هم دیگه عدد نداره، 5 روز عدد داره که یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه باشه. این پنج شنبه پنج تا با هم یک تخم. و شنبه، شن یعنی نه، شنبه یعنی نایبه، نایبه یعنی سیمور. ببینید اینها با چه زرنگی تمام نام سیمور رو در روزهای هفته به کار بردن و ما هیچ کدوم، ما از این کاملا بی خبریم. حالا این هفت اساسا در خودوارش معنی هفت، معنی شبه. حالا این شب هنوز در کردی شاب، شاو به نام جن نوزاد کش یا آل است، که البته این نام زشت ساخته سیمرغ است. آل آخر خدای زایمان بوده، بعدش کردن جن نوزاد کش. این خدا، خدای زن، خدای زایمان بوده که در بستر رودابه میاد برای زادن رستم، این رو بعدنش کردن جن نوزاد کش. حالا این در بخش 13 در گندهش میاد درباره تن مردمان به سان گیتی، میاد که چیز گیتی و مینیون به 4 یا به 4 بار 7 نهاده شده است. یعنی هم این گیتی هم آسمان تمامش بنیادش بر 4 بار 7 است. حالا بخواستم ببینید این چرا این بحث رو میکنم، چون که اینها 4 هفته را 4 هفته مختلف بود. زمان برای آنها یک نوع تحول نشان میداد. جهان زمان تکرار پاره پاره نبود. این روز، این روز، این روز، این روز، روزهای پاره مقطب بریده از هم نبود، بلکه یک تحول نشان میداد. این است که درک این خیلی مهم است، چون که درست همین درکی است که ما از این دیر مفهوم زمان فانی روحانی و گذرا که اساس بحثای سکولاریت است و اغلب نمیدانند این رو، این ما از گیر اون نجات پیدا میکنیم. این معنای زمان در گیتی و در آسمان چهار بار هفته است. هفته را ایرانیان این همه خوب بدانید، در با جهانامه ها میتونید نگاه بکنید، ایرانی ها برعکس این ادعایی که ایران شناسان و خود ایران شناسان خود ما میگویند، هفته را ایرانیان میگفتن بهینه یا شفوده. حالا شفوده، شف شف اوده، اودا یعنی مادر، شف همون که شب باشد یعنی همون جن نوزاد کش، یعنی هفت، که هفت اگر هفت بگیم هفت مادر میشه، اگر شفوده رو به معنای آل بگیریم، سیمو رو بگیریم میشه آل مادر. حالا بهینه، بهین من اینا رو میگم چون که اینها خیلی با فرهنگ ما سر و کار داره، تمام گستره فرهنگ ما رو رونجه. بهینه رو دو معنا داره، یکی معنای برگزیده هر چیزی اسمش بهینه است، دوم معناش حلاج است. اینجا من این رو مخصوصا گفتم برای خاطر اینکه همه داستان منصور حلاج یا حداقل اسم منصور حلاج رو شنیدم. این رو ما خیال میکنن که این منصور حلاج جدا حلاج بود، چنین خبری نبوده. همه این حل پن حلاج که پن بزن باشه، معنای آورنده فرشگرد و نوسازی و نوزاینده سازی داره. برای خاطر اینکه این واژه رو من در یک بحث مفصلی خواهم گفت که این چی اصلا به مرده فلخم میگویند، که فلخیدن یعنی حلاجی کردن، یعنی فوری رستاخیز یافتن. حالا این بحث خیلی جالبی است که این اصلا این بهینه برای این خاطر، چون که به اساسا معنای نو آفرینی داره، به معنای گفتار بین، کردار بین، رفتار چیز به اندیشه بین، به معنای این نیست که کسی کار اخلاقی خوب میکنه، این معنای نو آفرینی داره. به کلمه به، حالا به مثل نای به، یعنی نای که می آفرینه. به عبارت دیگر بهینه یا هفته روند رستاخیزی و نوزایی است. حالا من برمیگردم به مفهوم زمان و هفته، یعنی چنان که شفوده هم یعنی خدای آل برای مامایی زایش نو می آید، پس هفته برای آنها چهار هفته تکراری نبوده است. تکرار همیشه نشانه بریدگی است. آنها چهار هفته ماه را درست روند همین تحولات می دانستند. همانسان که سیمور به شکل تخم مرغ، به شکل تخم، وقتی که شکل تخم به انسان میاد، فرو میاد میشه مرغ چهارپر، تخم مرغ چهارپر در زهدان، در تن انسان قرار میگیره. همطورم این مرغ چهارپره میشه که در یک ماه تعبالات خودش رو میپیماید. دقیق باشه، این میاد در زمین، در آرمتهی که زمین باشه، در اینجا چهار دوره تحول داره در هر ماهی. این هفته اولش هفت شب میآید، اینا در بندهش میآید، هفته اول هفت شب میشه دوره کرچ بودم، هفته دوم هفت شب آمیزگی، هفته سوم هفت شب خایه بودن یعنی تو، هفته چهارم روییدن پر یعنی آماده پرواز میشه، آماده معراج میشه. در هر هفته این چهار کار خدایان و گوناگون ما به عهده داشتن. ببینید در هر هفته این کارها آخر مختلفه، یه دوره کرچ بودنه، مستی مرد، یه دوره آمیزگیست، اینا فرق داره با هم دیگه، یک دوره خواهی گذاری، یک دوره رویدن پره. ببینید اینا با این تصویر زمان را یک زمان به هم پیوسته، ولی هر هفته را جدا از هفته دیگر می دانستن. این های خدایان با هم فرق باشد. این کاری که کس برای خواهی از کاری برای رویدن پره رایی کرچ بودنه، اینا هر کدوم خدایان جداگانه داره. اینه که خوب دیده میشه که چرا این همکاری این خدایان هم برای آفرینش یک مرغ، این با در همکاری در زمان میشه، در زمان هم بقیه خدایان ایران میشه. در هر هفته این چهار کار خدایان گوناگون ماه به عهده داشتن. خوب دیده می شود که 4 هفته تکرار یک هفته اول نبود، بلکه با هم یک مجموعه پیوسته تحول و پیشرفت و ارتقا بود. این مفهوم زمان به کلی بر ضد مفهومی است که در زردشتگری و سپس اسلام و مسیحیت و یهودیت از زمان پیدا شد. مفهوم فنا و گذر که اساس ضدیت سکولاریته اساسا معناش یعنی فنا و گذر، یعنی زمان فانی، تمپورالیتی، معنای زمان گذر داره. و وقت جنبش سکولاریته یک حرکتی بود بر ضد این مفهوم فنا، یعنی درست اسم اصل رو گرفت ولی با معنای ضدش. خوشی، سعادت، همه اینها که اونها میگفتن در گذر، اینا ارزش نداره. شادی، شما وقتی میخندید هیچ ارزشی نداره، باید برید اون دنیا همیشه بتونید بخندید، اینجا هیچ ارزش نداره. شادی همش میگذره، فانیه. بهترین شعرهای خیام که همش بیان همین گذر زمان و تأسف از این زمانه. و درست در سکولاریته درست بایستی این رو غرق و حذف کرد تا اینی که مردم رابطه دیگری با زندگی پیدا کنن. این است که این درست این خدایان میبینید چه هدیه ای از اندیشه ها برای ما میارن. حالا این مفهوم، من اینجا این مفهوم زمان رو هم بقیه خدایان رو در زمان تا اندازه ای توضیح دادم. مفهوم هم بقی، کردار و اندیشیدن با هم در هماهنگی خدایان باشه، این مفهوم در بون همه بخش های گیتی بود. یعنی ببینید، آب، زمین، گیاه، جانور، مردم، حتی خدا، در همه اینها باید بونی باشه. بونی یعنی باید فطرتی، باید در همه اینها بایستی اصل هماهنگی باشه، اصل همبقی باشه. بدون اصل همبقی، بدون اصل عشق، هیچ کدوم نمیتونن پیدا بکنن. بایستی 5 خدا با هم با عشق ببردن، باید با هم هماهنگی پیدا کنن تا از اونها، تا از وجود خود اونها، آب، زمین، گیاه، جانور، انسان یا خدا پیدا بشه. حالا حتی خدا بایستی از هماهنگی خدایان پیدا بشه. ببینید اینجا چیزی استثنا نمیشه، همه باید از هماهنگی پیدا بشه. ببینید اصل این مفهوم، اصل هماهنگی، اصل عشق. اینکه 5، حالا من فقط اسم میبرم، بحث نمی کنم، فقط برای خاطر اینکه مثلا 5 خدای خورشید، ماه، تیر، گوش، دی، اینا هفته چی هستن؟ هفته دوم هم اینا بونه، هم بونه آب هم، هم بونه زمین. حالا 5 خدای اشداد، آسمان، زامیاد، مارسپن، انقران، کمور، بهرام باشه، اینا بونه گیاه و جانور. حالا 5 خدای که بونه انسان هستن، سروش و رشن و فروردین و بهرام و رام. گیتی از 6 بن یا تخم می روید. حالا این 6 بن نه تنها در تحول به هم پیوسته بودن، ببینید این چون که بالاخره آب و زمین و گیاه و جانور و انسان اینا پشت سر هم پیدا میشن دیگه، اینا یکی از تخم دیگری پیدا میشه، ولی همین ها این 6 تخم، فقط من اینجا اشاره میکنم، این 6 تخم همون خوشه پروین بودن که 1 ستاره ناپیدا و 6 ستاره پیدا دارن. اون ستاره ناپیدا تخم ناپیدا یا بهمن بود که بون این 6 تاست. حالا اکنون در هر ماهی، در روز 22 هر ماهی، خوشه پروین با حلال ماه اقتران پیدا میکنه. در 22 هر ماهی که روز باده، یعنی روز عشق و جانه، خوشه پروین در چی قرار میگیره؟ در شکم حلال ماه. اینو بهش گفتن اقتران، یعنی عروسی و هماغوشی. این روز هماغوشی رو در ترکی میگوین اوناس، که این درست همون واژه ویناس ماست. حالا این ویناس، باز ببینید اینا واژه های خیلی مهم است، این ویناس در زردشتگری همون واژه گناه ما شده است. ببینید شده است یعنی چی؟ یعنی نخستین عشق که اصل و سرچشمه پیدایش جهان بود و خوشه پروین در زهدان کیهان که حلال ماه باشد، که همون کمربند 33 تاج که میبستن قرار میگره. این وصال و عشق نخستین، این این رو تبدیل کردن به گناه. نخستین عشق ورزیدن که کیهان از آن پیداش میابد برای موبدان و برای ما کلم واژه گناه امروز ما شد. این البته این عشق شد گناه، که این البته هنوز در شعرهای ما تا فروغ فرخزاد هنوز میبینید که عشق به گناه طلب میشود و طغیان میکند در مقابل این مفهوم، در صورتی که این در فرهنگ ما عشق اصل پیدایش کیهان بوده. در اینجا خدایان که 33 تا باشن با خوشه پروین که باز همون 33 تا هستن با هم چی میگن عروسی میکنن. ببینید اینجا خدا با خودش ازدواج میکنه، یعنی این خوشه پروین درست اول هر کدوم از این تخم‌ها 5 خدا هستن، 6 تا 5 تا میشه 30 تا و اون اصل هم 3 تا میاد روش میشه 33 تا. پس بنابراین اینها 33 تا با 33 تا کمربند 33 تا با خوشه 33 تا همدیگر رو در آغوش میگن. یعنی چی؟ یعنی با هم عشق میوردن، از عشق خدایان با خدایان که تبدیل به بون گیتی شده بودن گیتی به وجود میاد. حالا من اینجا خیلی خلاصه برای خاطر این که سخن را به پایان برسانم یک تمیه این مطالب رو در یک مسئله خاص بیان میکنم و اون همپرسیست، چون که اساس همه این ادیان ابراهیمی بر این قرار گرفته است که چی؟ این اله است که از راه غیر مستقیم، یعنی از راه واسطه معلم انسان می شود، راه او را روشن می سازد، او را هدایت می کند، در بالاخره به عبارت دیگر عصای انسانهای کور می شود. الله به انسان جاهل و بی علم و بی روشنی علم و روشنی می دهد و او را هدایت می کند و راهبری میکنند و امروز هم البته نتایجش رو در کشور ایران میبینید که ولایت فقیه درست امتداد همین چیز در علم آموختن هست، علم خدا را به ما که صغیر و جاهل هستیم میآموزد. در برابر این اندیشه که بنیاد این ادیان است، فرهنگ ایران پیدایش بینش را که پیایند همپرسی انسان با خدا می دانست. ببینید هیچ چیزی با بدون این هماهنگی، بدون این عشق به وجود نمیاد. خدا آموزگار انسان است، خدا شیره و افشوره یا عشه جهان است. انسان که جمشید باشد از این رود و آب که خدا باشد می گذرد و از همپرسی یعنی آمیختگی آب با تو که انسان باشد، بهمن خدای خرد و خرد سامانده، یعنی خردی که میتواند خرد سامانده همیشه، یعنی خردی که میتواند قانون وضع کنه، خردی که میتواند اجتماع و اقتصاد و سیاست رو سامانه نزد. از این همپرسی انسان و خدا چی پیدا میشه؟ این بینش پیداش میزد، بینش پیداش میزد. جمشید که بون انسان هاست، ببینید چه هنگامه است، این هنگامه چه دریای از فکر در این است. جمشید که بون انسان ها از بون پنج خدا پدید، از همبقی پنج خدا پدید می آید، تو گفتیم سروش و رشن و فروردین و بهرام و رام. حالا این انسان در گاهنبار اول، یعنی بعد از 40 روز، این سیمرغ یعنی ابر آسمان ابری تبدیل به تخم آب میشه. اینو بهشون گفتن گاهنبار اول. حالا این تخم آب بود. جمشید در این روز وقتی نخستین تخم آب پیدا شد، نخستین یعنی اصل همه آب ها پیدا شد، که این شیره خداست، شیره سیمرغ، ابر سیاه آسمان در فروردین در اوائل اردیبهشت این پیدایش شد. حالا این پنج روز این تخم تازه آب که البته تخم زمین هم هست، چه از مرکب از پنج خداست، یکی خورشیده، یکی ماه، یکی تیره، یکی گوشه، یکی دهه. انسان مرکب از پنج خدا، از تخم آب و زمین که مرکب از پنج خداست میگذرد. حالا شما بنشینید این را از لحاظ ریاضی بحث کنید، ببینید چه قنایی پنج در پنج، شما این چیزهای لاتاری ها را که ببینید وقتی که پنج در پنجره پنج خانه باشه، اگر حتی نمره گذاری ببینید چه احتمالاتی در این پیدا میشه. این انسان که مرکب از پنج خدا هست، از آبی میگذرد که باز مرکب از پنج خدای دیگر است. حالا و این آموزش رو، این آموزش رو همپرسی می‌نامیدن مومدان زردشتی، برای خاطر اینی که این رو باز تحریف کرده باشن، اسم این رو گذاشتن دیدار به جای همپرسی، چون که همپرسی در فرهنگ ایران معنای آمیزش داشت، معنای آمیزش خدا با انسان داشت. خدا در رگ و ریشه انسان، تخم انسان فرو می رفت، جذب می شد تا می روی، تا بهمن می روی، تا خرد سامانده در انسان می روی. این انسان، این چی بود؟ همپرسی. این از ترکیب این همبقی پنج خدا و همبقی پنج خدا در انسان، همبقی پنج خدا در آب، همبقی پنج خدا در انسان، بینش پیدایش می کرد. ببینه اصلا معنا و مفهوم میدونید کوچکترین مقایسه با هم دیگه غلطه. انسان با چنین بینشی اون وقت چی میکرد؟ معراج به آسمان میکرد و در انجمن خدایان، در همپرسی با خدایان میاندیشید. این معرکه است. اصلا شما این تصاویر رو بگذارید کنار، اینهای فلسفی این رو بیرون بیاورید. شما از آوردن هیچ گونه فلسفی به ایران نمیتوانید به این آسانی این نتایج عظیم و بزرگ رو بگیرید. البته اونها در تصاویری میاندیشیدن که ما در آغاز همه را خرافه و افسانه میپنداریم، چون در اثر عادت به اندیشیدن در مفاهیم یا در تصاویر ادیان ابراهیمی، روش اندیشیدن در این تصاویر فرهنگ خودمان را فراموش کردیم. برای درک ژرفای این تصاویر که انسانها در آن اندیشیدن، باید از بسیاری از آموخته های خود بگسلیم و آنها را دور بریزیم. این که ما به عنوان خرافه همه این اندیشه های ژرف و بلند رو بی ارزش و پوچ می دانیم و پیشینیان خود را جاهل و کودک و بدوی می دانیم، تنها یک چیز را ثابت می کنیم و آن جهل و بدویت خودمان است. ولو به عنوان پیشرفت و به عنوان ترقی و به عنوان پست مدرنیسم می شود. آنها خدا را خوشه انسان ها می دانستن. همون سیمرغ عطار که سی تا مرغ که کل زمان و کل خود جانان رو باشد، این وقتی که در جستن و پرسیدن، این سیمرغ تدارک میکنن که خودشون سیمرغ، یعنی خودشون خوشه هستن. این معناش همون یعنی سیمرغ خوشه انسان هست، این معناش این است. حالا این بود که همپرسی خدا با انسان به معنای همپرسی انسان ها با انسان ها بود. این معنای خدا چون که خوشه انسان ها بود، بینش رو الله و قرآن یا یهوه و یا تورات به ما نمی آموزن. بینش ما پیایند همپرسی خود انسان ها با هم دیگر است. پرسیدن دو تا معنا دارد، یکی جستجو کردن، یکی نگران بودن. پرسیدن این وضع سوال نیست، پرسیدن جستجو کردن، یکم نگران بودن. انسان در جستجو کردن با هم و در نگران زندگی هم دیگر بودن به بینشی میرسد که سعادت و شادی میابرد، که به اجتماع و اقتصاد و قانون نظم و سامان میدهد. همبقی انجمن خدایان برگزیده در آسمان فراسوی گیتی نیست، همبقی خدایان تبدیل به همکاری و هماندیشی و هماهنگی در گیتی می شود. در بون هر چیزی، هر جانی هست، در بون هر این همبقی خدایان است که خودشون را تبدیل به گیتی کردن. این سرندیشه ایست که دموکراسی و سوسیالیسم از آن می روید و جنبش های خرمدینان و مزدکیان و ایرانیان در زمان هخامنشیان، در زمان هخامنشیان هم قیام کردن و منشور کوروش، همه رویده از این تصویر بودن. به همین علت تاج بخشی در شاهنامه از سام، یعنی سام هم آغاز میشه. تاج بخشی به معنای دادن حقانیت به حکومت بر اثر هماهنگ سازی بر پایه نرمش و بدون قهر است. کسی حق به حکومت کردن دارد که میتواند اقوام و قبائل و افراد و احزاب و مذاهب را با زبان نرم، با کشش، با ایجاد تفاهم، با آهنگ نی، با جشن، با هم هماهنگ سازد. این فرهنگ ایران است. دوستان، من سخن را به پایان میرسانم و منتظر پرسش شما هستم.
سپاسگزارم استاد، بسیار سپاسگزارم. چون دوستان زیادی در نوبت هم، من دیگه معطل نمی کنم. جناب آقای سفیانی، شما بفرمایید.
درود به همه دوستان در اتاق و درود به استاد پروفسور منوچهر جمالی. من جرأت نمی کنم که از این صحبت اخیر ایشون سوالی اینجا بکنم، ولی در مورد، البته صحبت امروز ایشان هم در مورد تصویر انسان بود، من یک مقدمه از این تصویر انسان و بعدا این سوال فکر میکنم که خیلی مهمه، این که آقای پروفسور جمالی، شما در سخنرانی قبلی اشاره کردید که خدای ایران بون است، آغازگر نیست، ولی خدایان اجیان سامی آغازگرند. این تصویر انسان در فرهنگ ایران را که شما توضیح دادید بسیار واقعا استثنایی زیباست. اینکه در فرهنگ ایران خدا بونی یا تخمی است که جهان و هستی از اون می‌روید. گفتید که این روییدن جهان از این بون همانند درختی است که ما در واقع شاخ برگ اون هستیم، و اینکه در فرهنگ ایران از همون شاخ برگ که انسان باشد تخم خدا پدید می آید، به همون شکلی که یک درخت میوه می دهد و تخم می دهد. این واقعا جدا شگفت انگیزه که انسان در اینجا بن خدا می شود. هم انسان بن خدا می شود و هم خدا بن انسان می شه. از سوی خدا ریشه و بن انسانه و از سوی دیگر انسان ریشه و بن خدا. در اینجا مشخص می شود که انسان در فرهنگ ایران اصل و سرچشمه می شود و حتی اصل پیدایش خدا می شود. آقای جمالی، با این تصویر، با این تصویری که شما بیان کردید، رسیدن به این تصویر برای ایرانیان من فکر می کنم مشکل نیست، بلکه اون چیزی که ما احتیاج داریم اون باور است که در ما باید به وجود بیاد. اونگاه من فکر می کنم که حرکت جدی خواهد شد. حالا از این مقدمه من یه سوالی دارم در مورد واکنش، این فکرهای واکنشی. خیلی از ایرانیان مبارز امروز با های و هوی، بوق و کرنا بر روی اعتصاب غذای گنجی، به نحوی دارن گنجی را تشویق می کنن که تا آخر برود، و با این رژیم جمهوری اسلامی که مدنیت سرش نمی شود مبارزات مدنی بکنن، و انتظار دارن که اون اتفاقی که در لهستان رخ داد و در غرغستان رخ داد در ایران نیز رخ بده، و به این شکل جمهوری اسلامی را با اون 500 هزار آخوند براندازن. آیا فکر نمی کنید این یک ساده اندیشی است؟ آیا بدون عوض کردن اون تصویر انسانی که در فرهنگ ایران است جدن ما می توانیم یک مبارزه جدی با این حکومت در ایران داشته باشیم؟ خیلی ممنون از این همه کوشش تلاشی که می کنید. من میکروفون رو رها می کنم.
بله، سپاسگزارم آقای سفیانی. استاد، شما پرسش ایشون رو شنیدید.
اون چیزی که مربوط به، البته اون چیزی که ایشون دقیقا متوجه نشده بودن یا گفتار من چندان روشن نبود، این است که بحث امشب ما هم همون بن خدا بود، همون مسئله بود که در بن انسان خدا نیست بلکه همبقی هست. یعنی چی؟ یعنی همکاری، هماهنگی خدایان. این بحث امشب هم تصویر خدا بود که نشان داده بشه که در فرهنگ ایران خدا را بر انسان می‌دانست. این به معنای اون بود که خدا چیزی جز فطرت و طبیعت ناپیدا و تاریک در درون انسان نیست که انسان همیشه باید همیشه آن را بجوید. حالا این ببینید این مسئله رو من چون که اول در آغاز دوست دارم پیوند گفتار دو هفته پیش با اون چه امشب گفته شد نشان بدهم، این است که این مسئله رو بایستی خیلی روشن کرد برای خود اینکه اینا میتونید این تصاویر تازه از ما و پهنای وسیعی داره و ما اغلب در اینها گم و گیج میشیم. اول در زبان ببینید در زبان و گویش های ایرانی بون و بن و بن هر ستا از یه ریشه و به معنی هر ستا تفاوت دارای معانی ده، یکی زهدان هم، یکی به معنای بیخ و بون هم، بیخ و بون دره، یکی هم به معنای سرچشم هم. این من مخصوصا علاقه دارم روشن بشه. مثلا در قاعنی میگن بنیم، به سخت جنین میگن بنیم کرده، یعنی سخت جنین کرده. اینجا معناش چیه؟ معنی بهدار. یا کردی بن بجاتن میگن یعنی برداشتن بکاره. یا کردی میگن بن آوان یعنی سرچشمه آب. خوب مشخص اینجا میشه، من به طور خلاصه یادآوری میکنم که این بون و بن و بن، حالا این که بون انسان خداست، ما خواستیم این بشیم این در این گفتگو بیان کنیم که بون انسان همبقی خدایان است، یعنی هماهنگی، یعنی عشق. بون و بن انسان چیه؟ اینا از خود همین واژه ها خیلی رد پاها را حفظ کردن. ببینید بون و بن بن از واژه بن اومده. بن، حالا این بن اینا همش به معنای چی هستم؟ اصل آفریننده بود، سرچشمه آفرینش و مبدع پیدایش. حالا این نتایجی که از این فرهنگ پیدا میشه، اینها را نتایج بی نهایت زیاده. شما اینها را ما باید این افکار را بسیج کنیم. نتایجش در هزارها پیدا میشه. نتایجی نیست که ما امروز فقط بحث حل مسائل روز را فقط بخواییم بکنیم. حالا بون انسان یعنی چی؟ این مسئله بون انسان یعنی فطرت زاینده و تراونده و افزاینده یعنی انسان. یعنی انسان چیه؟ معنیش چیه؟ ببینید به کلی اصلا برنامه ها را عوض میکنه. ما باید این افکار را اول بسیج کنیم، این افکار فرهنگ خود مردم رو روشن کنیم. یعنی انسان اصل حرکت، اصل روشنی و بینش. این که بحث بینش از هم پرسی شد یعنی چی؟ یعنی بون او، فطرت او همبقی خدایان است. این چیه؟ این همون سکولاریته و بشره که حالا با زور با ترجمه و با این فیلسوف و اون فیلسوف میخوان اینها را به ترتیبی جا را بیندازند و در مقابلش اونجا آقای سروش میگه البته الله هم حقی داره، حقوق الله هم حق بایستی کسی مراعات کنه. ببینید اصلا الله را جدا از انسان میگیره. اکنون میام یک گام فراتر میگذاریم در ببینید خوب ما اینها را من مخصوصا میگم چون که اینها برای مردم زود با یک اشاره قانع میشن، متقاعد میشن، چون که اینها فرهنگ خودشونه، از اینها زود متوجه هست. یک گام فراتر میگذاریم ببینیم همین ون این همون کلمه بنفشه است. و نفشه و نه در کردی میگن و نوش، یعنی چی؟ این حال این بنفشه چیه؟ بنفشه این گل تیره، خدای تیر. تیر چی کار میکنه؟ تیر آب و تخم سیمرغ رو از دریا بر میداره به همه جهان میرسانه و در همه جا میباراند. تیر باران میکنه. و نوش یعنی چی؟ یعنی افشانندی ون. حالا افشانندی ونه حالا این ون، این ون درختی است که خوشه فرازش سیمرغ است. حالا که خود را میافشاند که جلوتر گفتیم خدای مهر تو ایران معناش یعنی خدایی است که خود را میافشاند. بای فراموش نشه که آرش کمانگیر با تیرش شکار میکنه، با در همون تیری که میاندازد خودش را میافشاند، بعدش هیچ میشه. این همون سیمرغه، سیمرغ همون قمهای خمانیست. یعنی چی؟ یعنی قمهای کمانگیر. حالا این آرش، آرش همون کلمه اش است. اش چرا؟ برای اینکه اشکانیان این از خودشون رو از تبار آرش می‌دونن. کلمه اش و آرش یکی. حالا یعنی چی؟ یعنی آرش کمانگیر کسی غیر از سیمرغ نیست که خودش رو در همون تیری که برای ایران میاندازه فدا میکنه، در همون تیر خودش رو میافشانه. حالا این ون کلمه معنای اصلیش یعنی عشق، چون که هنوز در مثلا اصطلاح ونند، ونند باقی مونده. ونند یعنی اند یعنی تخم، ون یعنی عشق. ببینیم درخت عشق، درخت یعنی عشق، یعنی مثلا میگیم ناربن، ون همون کلمه ونه، ونند یعنی تخم عشق. حالا این اسم رام بود، اسم رام ونند بوده. یعنی چی؟ یعنی از تخم عشق، یعنی تخمش، یعنی تو بچه سیمور. و این رام درست بخش پنجم اون خود هر انسان. یعنی چی؟ یعنی تخم خدای عشق در بون انسان. حالا بون یعنی چی؟ یعنی فطرت انسان. فطرت انسان همون ون، همون عشق، همون آرش، همون عشق است. ایرانیان عشق چه میدانیستن؟ خیلی مهمه. عشق چی میدانیستن؟ همین واژه ون این معنا رو نشان میدهد. ون در کردی هنوز به معنای بافتنه. عشق به هم بافتن بود، تار و پود شدن با هم معناش عشق بود. در شاهنامه میبینیم که ایرانیان جشن میگرفتن. اصلا معنای جشن گرفتن در شاهنامه بارها میآید که به معنای اینه که با هم تار و پود میشن. وضیع و شریف، بارا و پای، همه با هم تار و پود میشن، یعنی طبقات بر میخیزن در جشن. برای همه خاطر بود که فرهنگ ایران همه سال رو جشن میگیره. جشن خدا، خدای جشن ساز بود. هر روز نوروز بود، هر روز این تنیسی جشن و پایین. مثلا میبینید اینقدر در ایران جشن بود، خیر از اون روزهای چیز پنج گاهن بار و چیز جشن های مختلف، تنجه بین جشن صده تا نوروز 50 روز همش یک جشن بود. حالا تمام این جشن ها معناش چی بود؟ معناش این بود که ملت با هم تار و پود بشه. حالا در شاهنامه اینا رو بینید همه برمیگرده به ون که اون خداست که در بون انسانه. در اینا ببینید بحث آسمان نیست، بحث حقوق الله بریده از حقوق انسان نیست، بحث حقوق خود انسانه. الله در خود انسان همبغی میکنه. مسئله امشب همبغی بود. بون انسان همبغه، به معنای اینه که یک مشت خدایان با هم همکاری میکنن. انسان اصل همکاری و هم آفرین از هر چیزی در انسان، از اصل، از موقعی کاری میتونه بکنه که این هماهنگی، این عشق در انسان باشه. حالا این اینه که وقتی در شاهنامه میبینیم که این جشن گرفتن معناش جاهای مختلف میاد که این است که وضیع و شریف و فرود همه با هم تار و پود بشن. حالا مثلا در شاهنامه جای قشنگی که من یادم میاد این است که زال وقتی تیر رو به سیمور، وقتی سیمور تیر رو به زال میده در چی؟ در جنگ رستم و اسفندیار، این شعر میاد که میگوید زال با سیمور تار و پود شدن با هم دید. یعنی چی؟ یعنی با هم این خیلی عالی است. یعنی در عشق هم آغوشی، هماغوشی با هم شدن، این همون مسئله همبخش شدن، هم انباق شدن، هماغوشی. جمشید نخستین، ببینید در شاهنامه نخستین کاری رو که جمشید در واقع میکرده پارچه میبافد، یعنی تار و پود میکنه. حتی مفهوم دین اون کرباسی است که تار و پودش طوری محکم به هم چسبیده که موسی و عیسی و زردشت و محمد این کرباس رو میخوان از هم پاره بکنن، ولی هیچ کدوم قادر نیستن که برای امت سازیشون این رو از هم پاره کنن. این فرهنگ ایران بود، یعنی پارچه، یعنی تار و پود. اصل دینه، اصل دین عشق، اگر عشق در دین نباشه ده شویی هم نمیاد. پس بنابراین اینه که سیمور که خوشه بر فراز ونه، سیمور بر فراز چی؟ بر فراز درختی هست که اسمش ونه. در این یعنی چی؟ یعنی ریشه و بنش عشق، یعنی فطرت کل دانه ها، فطرت کل جان ها، همه عشق. شما خواهید پرسید که خب تو چند دقیقه پیش گفتی که فطرت انسان خداست، حالا میگویی فطرت انسان عشق هست، این ها با هم چه رابطه‌ای دارن؟ اگر دقیق بشیم ببینیم هر دو درسته. فطرت انسان سیمرغ، مرغ چهار پر یا چهار اصل یا چهار نیروس که اینها با هم هماهنگ شدن. یک زنبور، یک پروانه که چهار تا پر داره موقعی میتونه پرواز کنه که چهار پرش با هم هماهنگ باشه. از آمیختن چهار خدا با هم عشق پیدایش میاد. ببینید عشق در کجا پیدا میشه؟ این انسپیرانی به واقعیت این کار داشت، این امتزاج و هم روشی و با هم حرکت کردن، با هم پرواز کردن، با هم آفریدن رو این همبخی می نامیدن. حالا در بون انسان چهار تا خدا با هم همبخی می کردن. ببینید اینجا ما یک قدم فراتر از اون خداست رفتیم. اینجا ما در بون انسان خدا رو نیست نمی بینیم، ما چهار تا خدا می بینیم، چهار تا خدا که این در با هم همبغی می کنند، یعنی اصل هماهنگی رو پدید میارن. اصل اینه، خدا در ما اصل چهار خدا، اصل هماهنگی، اصل عشق رو به وجود میارن. این واژه، ببینید این واژه همبغی تبدیل شده به انباز امروزمون، انباغ، انباز، که اینو ما هم در فارسی معنی شریک ترجمه میکنن، ولی در کردی معنای هماغوشی و دوست داره. یکی از ببینید حالا من یه توضیح خواستم بدم که اینجا باز روشن بشه این همبغی خیلی مسئله می. یکی از نامهای سیمور که خدای مهر باشه در فارس، این در فارس از خرمدین ها بودن، از تقویمشون معلومه، اینه که نام آغاز سه هفته رو در هر ماه دست میگفتن، روزایی که دی بود اینا بهش دست میگفتن. حالا و از همین دست دادن امروز ما میاد. چرا دست نام سیمور بوده؟ برای خاطر اینی که ببین امروز مثلا مارکس اگر از بپرسی دست، دست رو علامت کار میدونه، ولی ایرانی مفهوم دیگه داشته از دست. چی بوده؟ چون که میگفته چون که پنج تا انگشت با هم یک کار میکنه، یعنی چی؟ با هم همبغی میکنن. پنج تا انگشت، شما با یه انگشت که نمیتونی کاری بکنی، من که نمیتونم، با به سختی کسی میتونه. پنج تا انگشت در دست بزرگترین اصل همبغی بوده، برای همین خاطر این پنج انگشت رو گفتن، این دست بوده در فرهنگ ایران. حالا ببینید این چه معانی عجیبی داره، اینا رو باید در اجتماع این افکار رو بسیج کرد تا تحولات نسیمی ایجاد بشه، نه تحولات با زور و با قهر و با پرخاش و اینها. در فرهنگ ایران پدیده‌های جهان رو در دو مقوله علت و معلول نمی‌فهمیدن، یعنی یکی فاعل، یکی مفعول، یکی خالق، یکی مخلوق، یکی عامل، یکی ابزار و وسیله. ببینید امروز قدرت همش بر پایه قدرت و ابزار. من فلان کسی رو ابزار میگیرن، فلان ملت، فلان ملت شخص رو میخواد ابزار بکنه، وسیله بکنه. اصلا تمام همین ابزار کردن، هر فکری در هر کسی در فکر اینه دیگری رو ابزار کارش بکنه. این تفکر در ایران نبوده، حتی با طبیعت، با زمین، با تمام، با انسانها رابطه فاعل و مفعولی نداشته، علت و معلولی نداشته. چرا؟ مثلا فرض کنید همین خود این انگشت ها میدیده میشه که این مفهوم همبقی اینها میتونه یه کار بکنه. مثلا خیلی وقتی اشخاص مثنوی رو میخونن با نه شروع میشه، به فکر فوری این ایده علت و معلولی میاد، خیال میکنن یک نهی هست و این مولوی رو که نهی هست مینوازه. یعنی چی؟ یعنی یکی فاعله، یکی هم اینم ابزار و وسیله شه. اینه که خیلی جنگ و دعوا میکنن شریعتی ها که این خدا، این اللهه که در مولوی، نه مولوی رو میاد. ولی مولوی چنین فکر میکرد، بلکه در خود اشعارش با دقیقا میتوان پیدا کرد. ایرانی میاندیشید که نه و انسان با هم یک آهنگ مینوازن، اینا با هم همکار و هم بازن. زمین و انسان مثلا خیلی جالبه در وندیدا، زمین و انسان با هم جهان رو می آفرینن، آبادی رو، مدنیت رو می آفرینن با هم. ببینید این از به کل مفهوم اینی که امروز صنعت و اندوستری امروز کل جهان رو داره به هم می زنه، این مفهوم غلبه بر طبیعته که ایرانی اصلا این رو نداشته، بر ضد این بوده. خدا انسان با هم این ببینش میرسن. این خیلی مهمه، این کلمه هم رو مختصر نگیرید. اینها بایستی در روانها بیدار بشه تا یک حرکت دیگری در اجتماع نوج بگیره. با اینه که ما الان در این حرکت ها بدون فرهنگ پیش برید، بدون بسیج کردن فرهنگ ایران پیش برید، به نتیجه نمیرسید. بلکه این فرهنگ رو اول در این ذهن ها، در مثلا در فرهنگ ایران کسی به تنهایی با اطاعت از اوامر الله یا یهوه نمیتوانست جاوید بشه، در صورتی که تمام در مسیحیت تمام اینها سعادت ابدی همه در اثر اینه که شما اطاعت به عنوان فرد اطاعت درست بکنید، در صورتی که این در فرهنگ ایران نمیشه. انسان ها در مهرورزی با هم میتوانستن به سعادت برسن، به جاودانگی برسن. پیش ببین خیلی مهمه اینا، ما یه قدم پیش رفت بینیم. پیش شرط بودن و هستی. ببین اینجا با سوا و زین و تو بی شروع نمیشه. پیش شرط بودن و هستی، پیش شرط اندیشیدن، پیش شرط آفریدن چی بود؟ هماهنگی بود، عشق بود. هیچ چیزی بدون عشق نیست. این خیلی مهمه، این مفهوم بون که گفتم به خدایان، این همبقی خدایان. مسئله ببینید، ما اونجا یک قدم جلوتر رفتیم. اون خدا نیست، اون همبقی خدایان. حالا این معنیشیه هیچ کسی بدون عشق که هماهنگی درونی باشه نمیتونه بیاندیشه، نمیتونه عمل بکنه. هیچ خدایی بدون عشق ورزی با خدایان نمیتواند خودش بیافرینه. عشق پیش شرط آفرینه. ما در یک اجتماع در ایران موقعی میتوانیم یک مدنیت تازه بسازیم که این همبستگی، این هماهنگی در تفکر، در همکرداری، در هماندیشی این پیدایش بیابد. تنها این نیست که با ما یک سیستم درست کنیم که انتخابات درست بشه، رفراندوم درست بشه تا مسئله حل شده باشه و بتونیم مسئله، نه، مسئله اینه که این عشق که معنای عشق در ایران این هماهنگی بود، از هماهنگیه که در که همه با هم داشته باشن. این پیش شرط آفرینندگی یک مدنیت هست، این پیش شرط آفرینندگی پیشرفته، پیش شرط رسیدن به سعادته، پیش شرط رسیدن به بینش حقیقی است. اگر نه، هر کسی میاد یک حرفی رو علم میکنه، میگه نه همین حرف باید به کرسی بنشه. ببینید این همپرسی این اصل بینش در ایران، این خدا در خدا در این صحبت پایانی که کردم برگشت به همخدایی در درون انسان، این اصل هماهنگی. مسئله ببینید، ما مسئله ما بدون فرهنگ ایران بایستی صدها سال فرهنگ یونان و تنها فرهنگ اروپا نیست، بدون فرهنگ یونان که نمیشه این فرهنگ، اون وقتی بایستی فرهنگ مسیحیت رو مبیل کرد. فراموش نشه که این یک بحث جداگانه، من یک بار خواهم کرد چرا در مسیحیت امکان پیدایش دموکراسی شد و چرا در یهودیت و در با افکار یهودی، فعلا یهودیت در اسرائیل و اینها از وارث این افکاریست که در اروپا شده، اگر نه از خود تورات، از خود اسلام که کسی نمیتونه ایجاد دموکراسی بکنه، چرا مسیحیت تونست بکنه؟ در مسیحیت ترینیته هست، یعنی ستا یکتایی هست. این در مسیحیت در روم افکار میترائیسم رو که بر پایه ستا یکتایی بود، در میترائیسم که از فرهنگ ایران برآمده بود، میترا با سروش و رشت که در اسم اروپاییشون کاوتس و کاوتوپاتس بود، اینها با هم می آفریدن. این ستا یکتایی چون که اون موقع مسیحیت می خواست خودش رو به هر ترتیبی هست از یهودیت جدا بکنه، این بود که این آمد از فرهنگ ایران کپیه برداشت، ستا یکتایی رو در مسیحیت پیاده کرد، چون که با ایده مهر این موافقه، این بود که در به این ترتیب توانست از یهودیت فاصله بگیره و این اساس عملا بازگشت کفر، بازگشت چند خدایی یونان و روم به اروپا شد، چون که مسیحیت آشنا، ذهنش آشنا بود با ستا یکتایی، با ستا خدا که با هم در هماهنگی می‌آفرینند. این بود که این تمرین 1400-500 ساله 600 ساله فکری که از فرهنگ مهر ما اومده بود، این سبب شد که مسیحیت توانست با تحولات ولو با فشارهای مختلف به دموکراسی برسه. اما این ایده چند خدایی که با هم در هماهنگی کار میکنند و جهان رو میآفرینند در اسلام و در یهودیت نیست و در اسلام به سختی از این مرحله نمیتونه بگذره، میدونید، چون مفهوم توحیدش به کلی مانع میشه. برای اینی که در سردر مجالسشون بنویسن شورا، مجلس شورا و فلان، میدونید، شاور هم فعل امر، این به هیچ جایی نمیرسه. تو تورات هم پر از مشورت بکنید، با مشورت کردن تنها مجلس مقننه درست میشه. مجلس مقننه یعنی قانونگذاری، این یعنی از خود قانون برمیاد، از خود انسان روشن میکنه، بینش از خوده، این فرق داره با مشورت تنهایی چطور ما دین اسلام رو غالب بکنیم، این غیر از قانونگذاریه. اینه که به اروپا تونست با اصل ترینیته، با اصل اقانیم سلاسه، با ستا یکتایی سخانی تونست این فرهنگ دموکراسی که برمیگشت به چند خدایی، بدون چند خدایی اندیشه، چند خدایی همون فرمیست که امروز اون پانتئیسم اون شده از پلورالیسم، ایده پلورالیسم همون ایده چند خداییست که به فرم تازه، این یک کفر تازه است، این رو شما با زور نمیتونید از اسلام پیدا بکنید و اینا فشارهایی به خودشون میدن، با این فشارها هیچ کدام به جایی نمیرسه. ما باید این فرهنگ این اونها فوری این رو به معنای شرک میگیرن، در صورت که مفهوم متوجه شد که اصل هماهنگی پیش فرض وجود خدایانه، نه اینه که خدایان خلق بکنن پیش هماهنگی رو، نه خدا با فرمان هماهنگی خلق نمیکنه، بلکه خدایان خودشون واقعیت میدن در وجود خودشون هماهنگی رو. در این هماهنگی که واقعیت میدن جهان رو میآفرینن. در این اینها اصل تابع اصل هماهنگی هستن. بنابراین ببینید این چه مفهوم بزرگی، این مفهوم به این سادگی ها نباید گذشت. ما بایستی اول این فرهنگ ایران رو گسترش بدیم. الان تنها با بحث در جزئیات روز هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم، یعنی به نتیجه نمیرسیم، چون که این افکار تا در مغزها یک نوزی نگرفته باشه حرکتی سالم و درست نمیشه کرد. اول بایستی فرهنگ ایران رو زنده کرد. بدون این راه نیست، بدون این دخالت در این سیاست‌های روز، خیرت غرق شدن در محکوم شدن به ایده و فلسفه یا اسلامی یا غربی، که چون که ما غرب رو هم درست نفهمیدیم، ما غرب رو اصلا ببینید مثلا این تئوری‌های دموکراسی که در ایران می‌آورند، این همه رو بحث از این می‌کنن که این ایده این همین چند صد ساله رو بحثش می‌کنن که از دموکراسی یعنی چی، تعریف و فلان، ولی هیچ کدوم نه اشاره میکنن به چند خدایی یونان، هیچ کدوم از تئوریای دموکراسی رو که شما در غرب ببینید، چون این دوره‌ها رو اینا گذروندن، اصلا یادشون دیگه نیست. این اصلا بحث میکنن. من تئوریای مختلف دموکراسی رو دیدم، اصلا میگه که دموکراسی میگه یک رمز و راز است که چجور به وجود اومد در یونان، نمیدونه. علتش اینه که چند خدایی رو به حساب نمیاره. این الان چرا در هند به این سادگی میشه این دموکراسی رو پیاده کرد؟ چون که ایده چند خدایی هست. این ایده چند خدایی معنای شرک نداره، این معنای هماهنگی که در اینجاها اصالت داره. این ما به عنوان توحید فوری تو فرق هماهنگی میزنیم. این در زبان عمومی میگن شریک گرفتن، اگر شریک گرفتن خوب بود، خدا شریک داشت. این اولین حرفیست برای نفی هر گونه همکاری. ببینید این چرا، برای خاطر اینکه چرا مدنیت ایران، فرهنگ ایران توانست بیش از هزار سال دوام بیاره با شاهان بی ارزه، خیلی شاهان بی ارزه داشتیم، اما فرهنگ تونست نگه داره، بهار تأمین میکرد. یه فرد بی ارزه بیاد سر کار مهم نیست، وقتی که این همکاری و هماهنگی هست، یک ده تا فرد بی ارزه را میتونه تحمل کنه. اینا مهم نیست، اصل اون فرهنگ. تا این فرهنگ همکاری و هماهنگی بدون قهر بر پایه خرد انسانی ما بسیج نکنیم، تمام این فرمولهایی رو که از غرب همینطور ناجویده میگیریم به هیچ جایی نمیرسه.
سپاسگزارم استاد. اگه اجازه فرمایید، چون دوستان زیادی در نوبت هستن. خب آقای پژمان، شما خواهش میکنم بفرمایید.
سپاسگزارم جناب استاد شمادی. در نقطه اول از شما سپاسگزارم برای اینکه مطالبی که بیان کردید بسیار آموزنده بود و بسیار جذاب هم بود، و من فکر می‌کنم ما در ایران در سراغ نداریم کسانی رو که مستقل بیاندیشن و خودشون پایه‌گذار یک فکر یا اندیشه باشن. از بابا از شما سپاس گذارم. جناب جمالی، من یک پرسش داشتم از شما، میخواستم اگر بشه به این پرسش من به کوتاهی پاسخ بدید. پرسش من این هستش که وقتی صحبت از مسئله ادیان میشه در رسانه های گروهی و بحث هایی که بعضی از دوستان پیرامون دین ادیان نوری مطرح می کنن، همیشه اشاره شون به این هستش که در بسیاری از کشورها خود دموکراسی این مسئله را حل کرده، ولی با توجه به صحبت های شما در باره همکاری خدایان و کلن زمینه های دموکراسی در این هستش که خدایان مختلف با هم همکاری میکنن و این همکاری هستش که زمینه رو مساعد میکنه برای دموکراسی. میخواستم بپرسم که آیا واقعا اون دموکراسی که ما میخواییم در آینده در ایران داشته باشیم باید زمینش در این باشه که ما از سر اون اندیشه خودمون، اون ذهنیت خودمون نسبت به مسئله تولید حل کنیم یا نه؟ یعنی منظورم اینه که اگر بخواییم دموکراسی در ایران داشته باشیم، ما راهی فکر نکنم که غیر از این داشته باشیم که تولید رو کنار بگذاریم و بتونیم به یک فرهنگ چند خدایی، یک باور چند خدایی از فرهنگ دست پیدا کنیم. خیلی ممنون، من میکروفون رو واگذار میکنم.
با ناتوانی گوش من از شنیدن سخنها، البته من مثل اون کری هستم که دو بار میخندم یا مطلب رو دو بار باید بیان کنم. در حقیقت من با این ناتوانی هم اینجور فهمیدم که ایشون پرسیدن که آیا ما مسئله توحید رو باید نگه داریم یا آقای پارچی هم...
بله بله بله، درست درست میفهمم استاد که با مسئله توحید ما آخه به جایی میرسیم یا نه، یعنی بعد اینو به هر حال حلش بکنیم.
بله، این مسئله شاید در ضمن گفتار من گفته شد به این معنایش که این مسئله توحید که بر اصل ایمان هست، یعنی ایمان به معنای اینی که من در پیشا پیش تعریف دقیق عملیش رو کردم، ایمان به بینشی که تصمیماتی رو که اون بینش کل گرفته میشه در اثر ایمان به اون تصمیمات یه نوع وحدت ایجاد میشه و اجتماع بر پایه اون بنا میشه که این رو به نامهای عهد و امثال میثاق و اینها مینامن. حالا با این اندیشه فعلا میبینید که گرفتاری هست و قضیه تا مسئله این بر نگرده که از همکاری افکار اندیشه ها که از بون خود انسان برخواسته، از بون خود انسان ها، از همکاری اندیشه ها در اجتماع پیدا نشده و از در پایه این اندیشه ها حقوق و دینش و تشکیلات ایجاد نشه، تا این از سرچشمه خود بودن انسان در این مسائل تأمین نشه، ما به هیچ روی نمیتوانیم به دموکراسی، به حقوق بشر، به جامعه مدنی، به جامعه باز اینها برسیم. و این با اون فلسفه توحید امکان نداره. فقط راه حلش اینه که این فرهنگ ایران در ایران، راه حلش به نظر من اینه که فرهنگ ایران در قبال اون عقیده ایمان توحیدی اسلام به اندازه‌ای اثر نفوذ پیدا کنه، گسترش پیدا کنه که که بتوانه گستره اون ایمان توحیدی رو محدود کنه. ما وارد کردن افکار خارجی این چیز محال خواهد بود و این فقط موقعی است که از فرهنگ خودجوش ایرانی که ما از سر، چون که زمینه روانی و ضمیری مردم حضور داره و در خود همین واژه ها، چون که من نشون دادم در خود تک تک این واژه ها هست، به این وسیله میشه همه اینها را به وجودی چنین ترمزی، چنین مهاری، چنین گستره‌ای را در اجتماع در مقابل اون ایمان توحیدی ایجاد کرد. وقتی شو ببینید در اروپا هم، اروپا انلایتنمنت که روشنگری باشه در همه کتاب ها به عنوان کفر نوین تعبیر میشه. کفر نوین یعنی پلورالیسم، یعنی تعدد، قبول کثرت. قبول کثرت نه به عنوان اینکه کثرت به معنای شاعرانه، نه، کسب به معنای این که همه بن دارن، همه سرچشمه، همه سرچشمه بینشن، همه سرچشمه حقوق. این چنین چیزی رو ادیان توحیدی نمیپذیرن. این باید فرهنگ دیگر ایجاد بشه که این رو در اروپا هومانیسم انجام داد. اما هومانیسم رو که ما که نمیتونیم صادر وارد بکنیم، چون تو صادرات واردات افکار که صادر به ایران میشه این در ایجاد حرکت درونی و حرکت ضمیری به این سادگی ها نمی کنه. این ها زود گذره. میبینید که انتخابات میاریم میشه شپ انتخابات، دموکراسی میاریم شپ دموکراسی میشه، مشروطه میاریم میشه شپ مشروطه، هر چیزی میاریم، چون که معنیش رو دقیقا نمیدونم، چون که هیچ کدوم با اینها در ریشه مردم، در مردم ریشه نداره. انتخابات میشه چه به انتخابات، ما انتخابات میشه همیشه انتصابات. این کلمات همش آلت قرار میگیره. برای چی؟ برای خاطر اینه که این مردم کنترل نمیتونن بکنن، مردم نفهمیدن. شما امروز دیدم از یک روز من توی یکی از این پارتاک ها حاضر شدم، نمیشتم یک ریز دم از دموکراسی صحبت میشد، نوشتم حکومت فقط بر پایه خرد انسانی. این دو سه نفر از حاضران نوشتن آه این حرف شما معنی نداره. حالا دارم از سمو کولاریزم داده میشد، اینا متوجه نمیدن.
استاد تو در کدومی که از این روما رفته بودین شما تالارا؟
استاد تو بود، یکی انجمن سخن بود، یکی به انجمن نمیدن پورا خلاصه سه چهار تا. من هر چی نوشتم حکومت فقط در پای خلد انسانی، جواب دادن آقا این حرفا که نامربوطه، هیچ اصلا این ها متوجه نیستن این سکولاریته چه معنی داره، جدایی حکومت از دین چه معنی داره. اون که منفیه جدایی حکومت از دین که دین اسلام باشه در ایران، این یک حرف منفیه.
یا اونی که فرمودین تحریم انتخابات میگفتن، اونم جالب بود.
بله؟
یا اونی که فرمودین تحریم انتخابات میگفتن،
آن تا هر چی نوشتم پوش داد آخرش، هر نوشتم یه اون چیز چپا بود، هر چی نوشتم تحریم انتخابات یک کار دینیست، چطور شما برای دست سکولاریته برخواستید، نوشت آقا این حرفا رو نزن فلان، ما تحریم میخوایم، تحریم برای آزادی، تحریم. اصلا متوجه مسئله نمیشن،
متوجه واژه تحریم که واژه مذهبی نشده بودن.
ببینید شما جدایی حکومت از دین یک عبارت منفیه. مردم آخوندها میتونن با این کلمه خیلی بربرن و هزار بامبول با ما بزنن، ولی اون چیزی رو که حق مادرش هست گفته، این در گفته دقیقا حق ما نیست، یعنی اصالت انسان رو نشون میده. و آخوند مسئله نداره با این، میگه نه اسلام این رو نمیپذیره و در این گفتن این حرف با مردم اشکالی پیدا نمیکنه. ولی وقتی شما بگید حکومت فقط بر پایه خرد انسانی، آخوند اینه میتونه علنی بگه که من بر ضد خرد انسانی هستم. اگه بگه وقتی مردم اعتراض میکنه، وقتی شما بگید مردم اعتراض میکنه، شما باید اعتراض مردم رو در این برانگیزید که مردم برای حق خودشون به خرد ورزی برخیزن. جدایی حکومت از دین این کار رو نمیکنه. متوجه هستید فرهنگ ایران به ما یک اندیشه هایی میده. این اندیشه حالا این همکاریه فقط بر پایه هماهنگی خدایان که در ضمیر انسان هستن یک عمل آفریده میشه. این ایجاد اون پلورالیسمی رو میکنه که ما خواهانش هستیم. این رو میشه صدها فرمول تازه بشه داد، عبارتهای تازه بشه داد. اینها رو وقتی که در اذهان زنده کردیم میتونیم این مبارزه رو شعارهای دیگه بهش بدیم. و این شعارهایی که از خارج خرج کردیم آخرش به جایی نمیرسیم، برای خاطر اینه که مردم پشتیبانه این افکار نیستن. پشتیبانه اصلا موقعی که بفهمن، مردم باید پشتیبان این افکار باشن. موقعی پشتیبان هستن که از ته دل این رو فهمیدن. سکولاریته رو نمیفهم، جامعه مدنی رو نمیفهمن. این کلمه معنی نداره براشون. در اروپا سیویل سوسایتی معنا داشته، بی خود که شما نمیتونید این کلمه رو از خارج بیارید. این باید بر پایه فرهنگ ایران این خرد ایرانی معنا داره، خیلی معنا داره. این خرد ایرانی رو بایستی اثر زنده کرد. میدونید این مسئله فوق العاده مهمه. خرد ایرانی قهر درش هست. خرد ایرانی میبینید که خرد ایرانی حتی با طبیعت، با همه چیز، با همه برپایی زد، اصل ضد خشمه. یعنی چی؟ یعنی که تمام وایولنس، تمام گوال، تمام اینها رو به کلی نفی میکنه. حالا این حرف رو از اون روزی که من این مقالات رو نوشتم.
Il vous reste une minute de conversation sur votre carte.
در ایران استاد با پوزش این کارت داره تموم میشه. من فکر میکنم که باید دوباره شماره بگیرم. اگر سخنتون میشه پس زودتر به پایان برسونید.
این عدم خشونت طرح شد. ولی عدم خشونت میدونید، عدم خشونت یا لغو حکم اعدام، اینها همه گوشه های کاره. ما باید بگیم مقدس بودن جان. با مقدس بودن جان آخوند دیگه تمام اختیاراتش رو از دست میده. میتونید این مسئله خیلی فوق العاده مهمه. وقتی گفتیم مقدس بودن جان یعنی حق، یعنی الله حق حکم جهاد، حکم قتل نداره، آخوند طبعا نداره. ببینید با یک ضربه شما تمام اختیارات، تمام قدرت‌های او رو میده. من سخن رو این بحثی که توحید، مسئله فرهنگ ایران، مبارزه با اصل توحید نیست. توحید رو همونطور که اولش گفتم، بحث اینه که فرهنگ ایران کثرت و هماهنگی و توحید رو سه اصل با هم میشوره. توحید رو به عنوان اصل کافی نمیدونه. این خلاصه مطلب.
سپاسگزارم استاد. از طرف همه دوستان در تالار از شما سپاسگزاری میکنم و دیگه ما الان بیشتر از 2 ساعت وقت شما رو گرفتیم. دیگه من فکر میکنم خستتون کردم، الانم دیر وقته. به شما شب خوش و بدرود میگم. تا با شما پیوند خواهم گرفت که برنامه بذاریم پس از این تعطیلات.
بسیار خوب. خوش و خرم باشید.
شب شما خوش.